بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سه اینطور می‌فرمایند: الحکم انشاء و ثبوت شیء على ذمة شخص اول الزام به شیء و نحو ذلک ولا یعتبر فیه لفظ خاص بل لازم الانشاء به کل ما دل علی المقصود کان یقول قضیت او حکم تو او الزم تو او علیک دین و فلان او هذا الشیء لفلان و امثال ذلک من کل لغت کان اذا اريد الانشاء و دل اللفظ به ظاهرهی علیه ولو مع القرینه. قبل از آنی که وارد این مسئله بشویم، راجع به اصل موضوع جواب به اقرار بعضی از نکات هست که عرض بکنیم. انشاءالله بعدن این مسئله رو متعرض میشیم. ملاحظه فرمودید که یکی از انواع جوابهایی که مدعا علیه میدهد جواب به اقراره و ظاهر عبارت ایشون و هم عبارت فقها این است که اگر مدعا علیه به اقرار جواب داد، حاکم می تواند بر طبق اون اقرار حکم بکند و دینی را که مدعی ادعا می کرد و یا عینی را که مدعی ادعا می کرد و در دست مدعا علیه بود، با اقرار مدعا علیه حاکم حکم بکند و دین را ثابت بداند یا عین را از مدعا علیه بگیره و تحویل مدعی بدهد، در حالی که عین در تحت ید مدعا علیه بوده. اینجا یک بحثی هست که آیا ملاک حکم حاکم در این رابطه چیه؟ حاکمی که بر طبق اقرار حکم می کند، مخصوصا در باب عین این مسئله مطرحه، یک خانه ای در دست امر به هر نوع، زیدم مدعی است که این خانه ملک منه، مدعا علیه که منکره اقرار کرد و گفت بله این خانه اختصاص ملکیه، به زید داره. میخواییم ببینیم اینجا که حاکم بر طبق اقرار حکم میکند به نفع مدعی، منات و ملاک حکم حاکم در اینجا چیه؟ قبلا گفتیم که ملاکش قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز، که خود این قاعده اقرار غیر از کتاب الاقراری که در فقه مطرحه، خود این یکی از قواعد فقهیه مسلم است که شارع در رابطه با قاعده اقرار حکم تنفیذی داره، حکم تأسیسی نداره. قاعده اقرار یک حکم عقلاییه و شارع مقدس هم تنفیذ فرموده این حکم عقلا را، امضا فرموده این حکم عقلا رو. خب اینجایی که مدعا علیهی که ذلیت بر این خانه است و روی ذلیت بودنم مدعا علیه شده، اقرار میکند به اینکه بله این خانه مال زید مدعیه. روی چه ملاکی حاکم حکم میکند به اینکه این خانه مال زید مدعیه؟ اگر روی ملاک قاعده اقراره، قاعده اقرار تنها نفوذ اقرار رو در اون حیثیت ضرری بر مقر میداند، اقرار العقلا علی انفسهم جائز، و اون حیثیت علا، حیثیت ضرری رو وقتی که خود ذلیت اقرار میکنه، قاعده اقرار حکم به نفوذش میکند. وقتی که ذلیت این خانه گفت این خانه مال من نیست، در این حیث ازش میپذیرند. اما حالا که مال من نیست، مال زید مدعیه، این دیگه روی چه حساب ازش پذیرفته بشود؟ ما در شهادت عادل واحد هم تردید داریم، تا چه برسه به اینکه مقرها نوعاً علاوه بر وحدت عدالت هم درشون نیست. اگر گفت این خانه مال زیده، ای رو ما منحلش میکنیم به دو حیثیت. یک حیثیت سلبیه و اون این است که مال من نیست، ولو این که این حیثیت سلبیه مدلول مطابقی اقرار نباشه، مدلول التزامی اقرار باشه، ولی میپذیریم. اما در اون مدلول مطابقی که این خانه مال زیده، این رو روی چه حسابی محاکم شهر از او قبول بکنه و حکم بکند به این که این خانه مال زیده؟ کون این خانه مال زید از کجا ثابت شده؟ به خلاف اون جایی که زید خودش اقامه بیانه بکنه، اون موردی که اقامه بیّنه میکنه یا قسم مردود را میخورد و حلف مردود تحقق پیدا میکنه مانعی نیست، اما در مورد اقرار ملاک برای حکم حاکم که هم از عبارت ایشون هم از عبارت سایر فقها استفاده می شود، ملاک برای حکم چیه؟ هیچ چیزی در اینجا ملاک برای حکم حاکم نمی تواند واقع بشود، مخصوصا با یک احتمالی که متاسفانه فی زمان نهازا شاید خیلی هم موارد داشته باشه، و اون این است که اگر توجه بفرمایید به مثال، اگر زولید بر خانه مستاجر خانه است، مستاجر خانه نمیدونیم حالا از کی مستاجره، اما میدونیم که این مستاجر توی این خانه، و یه قاعده دیگری داریم، من ملک شیئن ملک الاقرار به، که مرحوم شیخ در ملحقات مکاسب این قاعده من ملک رو مطرح کرده، ما هم در قواعد فقهیه طرح کردیم این قاعده رو، موقعی که من می نوشتم یادم و در ذهنم هست که امام بزرگوار هم بعضی حواشی بر قاعده من ملک شیخ دارن، و ما بعضی از حواشی ایشون رو هم متعرض شدیم در همین القواعد الفقهیه. خب اگر مستاجری در خانه مستاجره و روی قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به اقرار کرد که این خانه مال زیده، لکن باطن امر این خانه مال امر بود و زید و مستاجر تبانی بر این اقرار کرده باشن، خب چطور وقتی که این مستاجر میاد میگه که این خانه مال زیده و حاکم شرعم بر طبق این اقرار حکم میکند به ان هذه الدار لزید، در صورتی که به حسب واقع این خانه مربوط به زید نیست بلکه مربوط به امره، و این شخصی هم که به عنوان مستاجر درش هست ممکنه واقعا مستاجر امر باشه نه مستاجر زید، حالا که آمد و اقرار ادعا کرد زید که این خانه مال منه، مستاجرم حالا با قطع نظر از این که در موارد عدم خصومت که ما اشاره کردیم اصلا حکمی نمیتونه مطرح باشه، اومد اقرار کرد که بله این خانه مال زیده، خب حاکم شهر روی چه ملاکی حکم میکنه به این که این خانه مال زیده؟ مگر بیانه قائم شده که این خانه مال زیده؟ قاعده اقرار العقلا علا انفسهم هم بیشتر از اون حیثیت سلبیه ضرریه نمیتونه به اصطلاح امروز کاربردی داشته باشه، وقتی که گفت این خانه مال زیده یعنی مال من نیست، نسبت به این مال من نیستش اقرار العقلا علی انفسهم جائز، شاملش میشه. اما نسبت به اینکه این خانه مال زید هست و حاکم شهر هم بخواد حکم بکنه به اینکه این خانه مال زیده، روی چه ملاکی و روی چه مناطی؟ و بالاتر اینکه یه بحثی بود در اینکه زید مقرله میتوانه خانه رو پس بگیره، حالا اگر زید مقرله یه آدم متدینی بود و بینه و بین ربه نمیدونست که این خانه مال خودش هست، که خود اینم اصلا یک مسئلهیه. اگر در غیر مورد دعوا و منکر اگر یک مقری اقرار کرد به این که این خانه مال زیده و زیدم بینه و بین الله عالم به این معنا نبود که این خانه مال اوست، خودش هم شک در این مسئله داشت، مردد در این مسئله بود، نمیدونست که این خانه مال او هست یا نه، حالا اون کسی که خانه در دستشه اقرار کرد که این خانه مال زیده، دعوا و انکاری هم نیست، آیا به چه مجوز شرعی زید میتونه این خانه رو از مقر بگیره؟ زیدی که جاهل به مسئله است، نه علمی در کاره نه بینه‌ای در کاره، فقط اقرار مقری بوده بر این که این خانه مال زیده، زیدم بینه و بین الله جازم عالم نیست به این مسئله، احتمال میده که خانه مال او باشه، احتمال میده که خانه مال او نباشه. اینکه شما فرمودید که مقرله میتواند مال رو از مقر بگیره، روی چه ملاکی میتواند این مال رو بگیره؟ چه دلیل قائم شده که این خانه مال زیده؟ خودش که عالم نیست، مقرم که اقرارش در اون حیثیت سلبیه ضرریه اقرارش مؤثر و جائز و نافذه، لذا مد دلیل بر این که میتواند در این خانه تصرف کنه؟ بله در صورتی که عالم باشه، مثل مانعنفی مثلا، اگر مدعی عالم بود مقرم اقرار کرد به این که این خانه مال من نیست، خب آدم عالم که میدونه این خانه مال خودشه، منتها مقر به یک نحوی درش تصرف کرده، حالا که خودش اقرار کرد خب میره خانه رو میگیره. اما اگر عالم به مسئله نیست، کیفه یجوز له اخذ الدار من المقر الذی بیده الدار، روی چه ملاک شرعی این معنا تحقق پیدا میکنه؟ این یک مشکلی است در اینجا. بله خودش داره اقرار میکنه دیگه، خب یعنی مالک نیستم دیگه، خب اینش درسته، این مقدارش درسته. گوش بده، عرض میشود که برای حل این اشکال که مرحوم محقق عراقی در رسالت القضا به یک گوشه از این اشکال اشاره کرده و من تا حدی توضیح بیشتر و مفصلتر عرض کردم، یه حرفی میزنه که اون حرفم فی نفسه یه قدری قابل قبول نیست، اما چاره ای هم نیست غیر از این حرف انسان در مسئله بزنه، ولو اینکه به ذهنم خیلی بعید میاد و اون این است که ما در باب فصل خصومت و رفع تنازع بگیم ما دو جور فصل خصومت داریم. خوب دقت بفرمایید، یک فصل خصومت مطلق داریم، مثلا فرزن اونجایی که بیان قائم میشه که دیگه اصلا راجع به این خانه و صاحب این خانه و اینا دیگه به کلی مطلب تمام میشه، فصل خصومت به نحو اطلاق تحقق پیدا میکنه، که ما هم دیدمون در باب قضا نوعاً همین معنا هست که وقتی که حاکم فصل خصومت میکنه یک فصل خصومت مطلق تحقق پیدا میکند. اما گاهی از اوقات فصل خصومت فل جمله است، به عبارت روشن‌تر فصل خصومت نسبت به خصوص این متخاصمینه. اما اگر یکی از این دوتا عوض شد باز جای دعوا هست، باز جای طرح دعوا و سماع دعوا هست. در ما نحن فیه بیاییم یه همچه حرفی قائل بشیم، بگیم وقتی که مدعا علیه اقرار کرد روی اینکه اقرارش در جهت سلبی ضرری حجیت داره، روی قاعده اقرار العقلا علی انفسهم، حاکم که حکم میکند، حکم این حاکم به این معناست که این مقر در رابطه با این خونه دیگه بره دنبال کارش، دیگه در رابطه با این خونه تا یک وضع تازه‌ای پیش نیامده و همون اوضاع قبلی محفوظه، مقر دیگه بره کنار. این حکم حاکم فصل خصومت کرد اما مقر را از صحنه بیرون کرد. اما اگر غیر از مقر یک کس دیگری، مثل اینکه حالا فرض کنیم این مدعی جازم بود و خانه رو گرفتیم و مثلا تحویل به مدعی دادیم، اگر یک شخص ثالثی بدون اینکه واقعه تازه‌ای پیش آمده باشه آمد ادعا کرد که این خانه مال منه، بگیم دیگه نسبت به اینها فصل خصومتی تحقق پیدا نکرده و شروط سماع دعوا که جمع باشه، حاکم باید ادعا رو بپذیره، منتها با فرق این که مثلا مدعی در خصومت اول شد مدعا علیه، مخصوصا اگر خانه دستش باشه، و شخص ثالث شد مدعی، اما خصومت بین این شخص ثالث و بین اون کسی که این خانه در دستشه این هنوز باقیه و فصل خصومت بین این دوتا تحقق پیدا نکرده. پس اینی که ما در اینجا میگیم فصل خصومت تحقق پیدا میکند، در حقیقت فل جمله و به صورت یک امر اضافی این حرف رو میزنیم، یعنی فصل الخصومه بالاضافت الالمقر، فصل الخصومه در رابطه با خصومتی که یک طرفش مقر باشه تحقق پیدا کرد، یعنی مقر در رابطه با این خونه شد کل حجر فی جنب الانسان، هیچ دیگه ارزشی نداره چون انکار بعد الاقرارم پذیرفته نیست اونطوری که در قاعده اقرار مطرحه. اگر کسی اول اقرار کرد و ثم انکار کرد لا یقبلو انکارهو بعد اقراره، پس این مقر از صحنه مخاصمه و دعوا و فصل خصومت و اینها خارج شد، اما به طور کلی در رابطه با این خانه بدون اینکه حادثه جدیدی هم پیش بیاد یک فصل خصومت مطلقه تحقق پیدا کرده، مسئله اینطور نیست. پس در حقیقت خلاصه جواب ایشون با اقلاقی که در عبارات ایشون هست اینه که ما دو جور فصل خصومت داریم، فصل خصومت مطلق و فصل خصومت اضافی یا فی الجمله، و در ما نحن فیه اون فصل خصومتی که به استناد قاعده اقرار العقلا تحقق پیدا می کند یک فصل خصومت اضافیه، اما فصل خصومت مطلق در رابطه با این خانه تحقق پیدا نمی کنه و نباید بکند، به لحاظ اون معیدی که من ذکر کردم که ممکنه مستأجر در این خانه با مدعی یک گاوبندی کرده باشند و یک توانی و توافقی کرده باشند و الا این شخص مستأجر از مدعی هم نیست بلکه مستأجر از شخص ثالث غیر معلومه که حالا معلوم شده، اگر همچه فرضی تحقق پیدا بکند چطور میتواند حاکم شهر یک فصل خصومت مطلق در اینجا ازش تحقق پیدا بکند؟ با اینکه عرض کردیم به نظر ما یه قدری بعید میاد که ما دو جور فصل خصومت داشته باشیم، ولو اینکه حادثه جدیدی هم پیش نیامده باشه و فرض اونجاست، اما در این حال چاره ای نیست که در اینجایی که جواب مدعا علی به اقراره و ظاهر کلمات هم این است که بر طبق قاعده اقرار حاکم حکم می کند و ما هیچ ملاک و مناطی برای حکم حاکم به نحو اطلاق نداریم، ناچاریم که یک فصل خصومت بالاضافی در اینجا قائل بشیم و چاره غیر از این در این باب تصور نمی شود، چون مطلب دیگری نیست که حاکم شهر بخواهد استناد به اون مطلب بکنه و ملکیت برای زید رو به واسطه حکم خودش که در این مسئلهی که امروز خوندیم و بعدن انشاءالله عرض می کنیم یک انشاء حکمی بکند، حاکم شرعه اجتهاد داره، عدالت داره، بی جهت که حکم نمی کند، باید روی موازین شرعیه و ملاک‌های شرعی حکم بکند. خب بیانه رو خود شارع فرموده، قاعده اقرارم درسته که تصویب کرده، ولی در بعد علا انفسهم و حکم حاکم دیگه نمیتونه زائده بر بعد علا انفسهم باشه، منحصر به اون جهت سلبی باشه. لکن حکم حاکم هم در جهت سلبی و هم در جهت ایجابی این یک مطلب غیر قابل قبولی است که دلیلی بر این مطلب دلالت نکرده. این یک نکته قابل توجهی بود در اونجایی که مدعا علیه جوابش بالاقراره. خواستم از این نکته نگذریم تا این مسئله سه رو که عرض کردیم انشاءالله فردا دربارش بحث میکنیم.
هم به بشر میفرماید قرآن یه پیام نو دارد، هم به پیغمبر. یه وقت از فهمت که و علم الانسان ما لم یعلم، این مهم نیست. یه وقت میفهمد و علمک ما لم تکن تعلم، این ما لم تکن تعلم نه معنیش نه که تو چیزی که نمیدانستی خدا یادت داده، یه چیزی یادت داده که تو اون نبودی که بالاخره یاد بگیری، هر چم زحمت بکشیدی. وجود مبارک خلیل حق از ذات اقدس اله خواست انبیایی بفرست به ذات اقدس اله، هم فرمود ما انبیایی میفرستیم که چند کار میکنن، یعلمهم الکتاب و الحکمه، یسیر لهم دفائن العقول، که تو نهج البلاغه است. مهمترینش اینه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی قرآن چیزی یاد میده که شما خودتون هدر ندید، هر چم زحمت بکشید نمیتونید یاد بگیرید. این نظیر رفتن به مریخ و مشتری و زحل نیست، این تو این عالم نیست، این فرا طبیعی است، نه طبیعی. شما با چی میخواد یاد بگیری؟ فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، یعنی شما جامعه بشر اون نیستید که یاد بگیری، با چی میخواد زحمت بکشی؟ دو نفر آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت اونها رو تعارف کرده به قضا، اونا گفتن ما روزه داریم. حضرت فرمود من نشانه گوشت خوردن رو در شما میبینم، از این مجدای رودهتون معلوم شما گوشت خوردی. اشکت ما روزه داریم، چیز نخوردیم. دستور داد تشتی آذر کردن دو، فرمود تهوع کنی، تهوعشون آمد، گوشت قی کردن. اشکت یا رسول الله ما روزه گرفتیم چیز نخوردیم، فرمود غیبتی کردید، همینه دیگه. خب این چی دیگه تو محدوده علم نیست. علم میتواند دور را نزدیک کنه، کوچک و بزرگ کنه، بزرگ و کوچک کنه، در طبیعت میتواند اثر کنه، اما تو فرا طبیعی چطور؟ غیبت را به صورت مردار در بیاره چطور؟ این که کار علم نیست، این تازه تلیعه امره. همود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، چیزایی یاد میداد که عقلتون نمیرسه، فقط باید گوش میدی و این چیزها را به همراه دارد. حالا اگر چنانچه انسان با این حروف مأنوس بشود، کم کم خیلی از چیزها را ممکنه یاد بگیره. خب الان شما این امور ریاضی را که بررسی میکنید، ببینید خب در خود انسان خیلی اثر تازه‌ای دارد که چطور یک کتابی ظرف 23 سال میاد، شهر یعنی ماه 12 بار تکرار میشه، یوم یعنی روز 360 بار تکرار میشه، هر اندازه که اسم دنیاست اسم آخرت هم توش هست. اینه اگر این کارهای کامپیوتری ولو در حد مزنه برای انسان یه پیامی بیاره، خب باز سودمند. یکی از وجوه دیگر آن است که این حروف ناظر به تعداد آیات است نه حروف. اون حرف قبلی این بود که مثلا الف لام میم صادی که در تلیه سوره اعراف است ناظر به اینه که بیشترین حرفی که در این سوره است اول الف است، بعد لام است، بعد میم است، بعد صاد. بقیه اونقدر زیاد تکرار نشدن. معنای دیگر است که این ناظر به شمارش آیات است، نه عدد حروف. خب اگر چون چه این وجه هم ثابت بشود، باز به نوبه خود یک وجهی است از وجوه قرآنی. اینا هیچ کدوم تعیین کننده حصر نیستن. البته مطلب بعدی آن است که بله آخه سین نیامده، چون گفتن یاسین یا مخفف یا ایها الانسان است یک، یا نامبارک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است دو، که یاسین این چنین است. یاسین و در زیارت آل یاسین هم که وجود مبارک حضرت عرض بکنیم السلام علیکم آل یاسین هم به همین مناسبت است. خب البته بله، آخه اون میگن که یاسین، اونو میگن یاسین اسم وجود مبارک پیغمبر است، حرف نیست، مخفف یا ایها الانسان است، انسان کامل اون حضرت است. لذا ما در زیارت ولی از ارواح نافذ عرض بکنیم سلام علیک یا آل یاسی. خب اگر ما یقین داشته باشیم که یاسین حرف است نظیر صاد و قاف و نون، بله این نقض است بر اون حرف. اما اگر این یاسین اسم بود برای وجود مبارک حضرت و سلام علی آل یاسین هم ناظر به همین معنا بود، اون وقت دیگه نقض نخواهد شد. خب غرض غرض اینه که اینا سهل است، میشه این 29 سوره رو که مصدر به حروف مقطع است بررسی کرد، ببینیم این ناظر به حروف به عدد آیات است یا نه، این ناظر به رقم حروف است یا نه. اگر بود ولو در حد مثلا 80% 90% یه مزنه پیدا می شود، یه وجه استحسانی است. اگر 100% بود یه وجه تقریبا قابل قبوله. حالا چون در آستانه اذانیم، ما قبلا یه مقدار زودتر می آمدیم که بحث ساعت 11 شروع بشه. بعض از آقایون که از مباحثات قبلی می‌خواستن تشریف برن از ساعت 11 می‌گذره. حالا اگر مصلحت بدونید بعد از ایام البیض با همون اول 11 شروع بکنیم که به نماز برسیم. این یه مطلب. و دوم اینکه اگر ان شاء الله موفق شدید در ایام البیض اعتکاف کردید که توبالکم و حسن معاد، و جریان اعتکاف رو میرید مرحوم علامه تو تذکره میفرماد این اعتکاف به عبادت دیگر بر نمیگرده، این اصل من اصول الاسلام. این چنین نیست که حالا اگر مثلا اعتکاف رو تو کتابای فقهی تتمه کتاب صوم می‌نویسن این به کتاب صوم برگرده، جز ملحقات صوم بشه، بلکه شما از اون دید که نگاه میکنید تازه روزه گرفتنی که از صومولی تازه این روزه شرط اعتکاف است. اگر اعتکاف مثل صلات شهرتی پیدا میکرد عظمتش روشن میشد که اعتکاف ماهوه. اعتکافی که تازه وزان روزه برای اعتکاف، وزان طهارت برای صلات است، خود اعتکاف چه خواهد بود؟ همونطور که لا صلات الا به تهو، لا اعتکاف الا به سو. چه مقامی است که انسان از همه چی بگذرد بیاید به کوی دوست و در خانه دوست معتکف بشود. عاکفین را قرآن و عظمت بستاید. اگر این بحث ها بحث های رسمی می شد اونگاه انسان می فهمید عجب، خب طهارت مهم است اما بالاخره مقدمه نمازه، لا صلات الا به طهور. روزه خیلی مهم است از صومولی، ولی بالاخره تازه شرط اعتکاف است. این اعتکاف چیه؟ که روزه اصالت ندارد. البته روز سوم میشه واجب، اما بالاخره حرمتی که برای سوره است صوم است، حرمت مقدمی است. این میشه اعتکاف. اگر انشاءالله اون حال شد که توبه علیکم و اسلم نشد، انشاءالله روزه را بگیرید بخواست خدا و همه ما انشاءالله آماده باشیم برای روزه گرفتن اون 27 رجب که روز مبعث است و هیچ روزی در ایام سال به عظمت مبعث نیست به استثناء ماه رمضان. والحمدلله.